ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 8 آذر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 29 ماه نوامبر سال 2014 میلادی است. این هم مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما در گوشه و کنار ایران و دوردست‌های جهان. همگی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن خبرها باشید، چرا که مینا بهارمست اینجاست با دستی پر از تازه ترین اونها.
سلام شنوندگان عزیز. دادگاه تجدید نظر مصر روز شنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور را از اتهام‌های مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 و اتهام فساد مالی تبرئه کرد. آقای مبارک 86 ساله همراه دو پسرش به فساد مالی متهم شده بود. حسنی مبارک همکنون در حال گذراندن 3 سال حبس خود به اتهام فساد مالی است. وزیران خارجه اتحادیه عرب پیشنویس قطعنامه‌ای را برای تعیین جدول زمانی تأسیس کشور فلسطین و ارائه آن به شورای امنیت سازمان ملل تصویب کردند. به گزارش رویترز در بیانیه پایانی این نشست در روز شنبه در قاهره آماده است که کمیته متشکل از برخی کشورهای عضو از جمله اردن که همکنون از اعضای غیر دائم شورای امنیت است برای پیگیری موضوع و جلب حمایت بین المللی از این قطعنامه تشکیل می شود. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفته است که این پیشنویس طی روزهای آینده به شورای امنیت ارائه خواهد شد. سازمان ملل در سال 2012 موقعیت فلسطین را به کشور ناظر ارتقا داد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در دومین روز سفرش به ترکیه روز شنبه از اماکن مذهبی و تاریخی استانبول دیدن کرد. یکی از این اماکن مسجد معروف سلطان احمد یا مسجد کبود بود که پاپ همراه مفتی اعظم استانبول رحیم یارم برای دقایقی به تأمل و دعا پرداخت. پاپ سپاس به ایا صوفیه رفت که طی 15 قرن گذشته ابتدا به عنوان کلیسا، سپس مسجد و اکنون موزه کارکرد داشته است. پاپ فرانسیس همچنین برای اقلیت مسیحی کاتولیک ترکیه مراسم دعا اجرا کرد و با رهبران فرقه‌های دیگر مسیحی از جمله اسقف مسیحیان ارتدوکس استانبول دیدار کرد. معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم از دستگیری عاملان حملات با چاقو به چند زن خبر داده است. به نوشته سایت فرمانداری جهرم، حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری این شهر گفته است که در مدت کمتر از 72 ساعت عوامل ناامنی و تعرض به نوامیس مردم دستگیر شدند و به عمل خود اقرار کردند. همزمان خبرگزاری ایرنا به نقل از حجت الله رضایی از دستگیری عامل این حملات گزارش داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا در روزهای گذشته حملاتی با چاقو به 6 زن در جهرم شده که 5 نفر از آنها دانشجو بودند. اداره میراث فرهنگی مرودش از دانشگاه آزاد این شهرستان به دلیل ساخت‌وساز یک مسجد در حریم تخت جمشید مغایر با مقررات یونسکو شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید سفرزاده رئیس این اداره گفته است که ساختمان مسجد دانشگاه آزاد اسلامی در حریم درجه 2 مجموعه جهانی تخت جمشید قرار گرفته که به دلیل عدم رعایت ارتفاع مجاز در ساخت گنبد و مناره ضوابط و قوانین بین‌المللی یونسکو را نقض می‌کند. او افزوده است که به نظر کارشناسان میراث فرهنگی این گنبد و مناره باید کاملا حذف شود و این در حالی است که سقف این مسجد هم 20 سانتی متر بیشتر از حد مجاز است. و در حمله روز شنبه طالبان به یک مهمانخانه محل اقامت امدادگران خارجی در غرب کابل دی کشته شدند. به گفته پلیس افغانستان افراد مسلح و بمبگذاران انتحاری به این مهمانخانه حمله کردند که در آن 3 نفر از مهاجمان و دست کم 2 غیر نظامی از جمله یک افغان و یک شهروند خارجی کشته شدند. حملات طالبان با نزدیک شدن به تاریخ خروج کامل نیروهای رزمی آمریکایی از افغانستان افزایش یافته است. الهه
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه جان خاکزاد سردبیر این بخش براتون گردآوری کرده. درگیری در معبر و گذرگاه مرزی میان شهر کوبانی در سوریه و ترکیه. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه در مجلس گفت که اگر طرف غربی به تعهدش عمل نکند، ایران غنی‌سازی 20% را آغاز خواهد کرد. و در گزارشی دیگر، باز هم محمد جواد ظریف در همین جلسه گفته است ایران اجازه مطرح شدن دو موضوع برنامه موشکی و موضوع حقوق بشر را در مذاکرات هسته‌ای اخیر نداده است. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
وضعیت رسیدن به یک توافق در شرایط کنونی خیلی آسان‌تر از وضعیتی که در هفته‌های منتهی به 24 نوامبر بود نیست.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران هر گونه داد و ستد میان دولت و مجلس را در مورد اعطای رأی اعتماد به وزیر علوم رد کرده است. همین ها و هم بیش از اینها در همین 24 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. برای نخستین بار گذرگاه مرزی میان شهر کوبانی سوریه و ترکیه شاهد درگیری میان کردهای مدافع شهر و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش بود. اجازه بدید که یکسره به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم. آقای جزایری، اگر صدای من را دارید به شما سلام می‌کنیم و از آخرین خبرها برامون در مورد این درگیری بگید.
سلام خدمت شما خانم نوشاد و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، شهر کوبانی و گذرگاه این شهر با ترکیه روز ناآرامی رو پشت سر گذاشت. در حقیقت روز گذشته شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش 4 حمله انتحاری در شهر کوبانی انجام دادن. 2 تن از این حمله ها در گذرگاه شهر کوبانی با ترکیه بود، یکی از اونها توسط یک خودروی بمب گذاری شده بود و یکی توسط یک جلیقه انفجاری که اون رو یک مهاجم انتحاری منفجر کرد. بعد از اون این گذرگاه شاهد درگیری‌های سنگین میان شبه نظامیان داعش و کردهای مدافع شهر شد. 2 انفجار دیگه در جنوب غرب شهر کوبانی روی داد که اونها هم انتحاری بودند. ادریس ناسان از مسئولان کرد شهر کوبانی گفته مهاجم انتحاری اول که خودروی بمبگذاری خودش رو در نزدیکی گذرگاه منفجر کرد از ترکیه وارد منطقه شده، که ریاست ستاد مشترک ارتش ترکیه این خبر رو به شدت تکذیب کرده. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی 110 خمپاره حدوداً روز گذشته به شهر کوبانی شلیک کردند. در درگیری‌های روز گذشته حدود 30 نفر از دو طرف کشته شدند. 21 نفر از اونها از شبه نظامیان داعش بودند، که البته خب 2 حمله که ائتلاف بین‌الملل انجام داد به شهر کوبانی مؤثر بود در این در شمار قربانیان گروه داعش، و 9 نفر از کردهای مدافع شهر.
ایلیا، دولت سوریه میگه که حملات ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا از قدرت گروه‌های جهادی کم نکرد و اصلا اون رو کاهش نداده.
درسته، ولی در معلم وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با شبکه المیادین گفت که از حدود 2 ماه هست که حملات ائتلاف بین الملل علیه مواضع داعش شروع شده. بعد این سوال مطرح کرد که آیا داعش ضعیف‌تر از قبل شده، و تأکید کرد که نه، ضعیف‌تر از قبل نیست. گروه داعش تأکید کرد که تنها راه تضعیف داعش و مقابله با این گروه این هست که آمریکا و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد فشاری واقعی بر ترکیه اعمال کنند تا مرزهای خودش رو کنترل کنه و مانع از ورود کسانی که جهادی نامیده به سوریه بشه. اون گفته بسیار از خارجی هایی که در سوریه میجن.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم روی خط تلفن ما بود که محو شد و امیدواریم که بعدم بتونیم باهاشون تماس برقرار کنیم. الان روی خط هستن. آقای جزایری؟
بله بله. بایدر معلم تأکید کرد، گفت که شبه نظامیان خارجی که در سوریه میجنگن اینها همه از راه ترکیه وارد سوریه شدن. مسئله است که مقام‌های ترکیه اون رو تکذیب میکنن.
و خبرهای هم حاکی از اونه که 10 تن از نیروهای داعش در حملات هوایی ائتلاف بین الملل در عراق کشته شدن.
بله، ائتلاف بین الملل به شدت در روزی که گذشت مناطق از شهر موسل و همچنین شهر تل عفر در نزدیک اون رو هدف قرار دادن. گفته میشه ده ها تن از شبه نظام داعش در این حملات کشته شدن. این حملات در حالی صورت میگیره که از اواخر هفته گذشته شهر موسل به صورت کامل توسط شبه نظام داعش از فضای خارجی جدا شده. تمام تلفن ها و همچنین تماس های سیمی و بی سیم این شهر قطع شده. به نظر مثل شبه نظام داعش خودشون رو دارن برای حمله علیه نیروهای پیشمرگه در نزدیکی موسل و همچنین نزدیکی تکریت، اینطور که گزارش ها میگه، آماده میکنن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، صبح شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس گفت اگر طرف مذاکره کننده غربی به تعهدات خود عمل نکند، ایران هم به عقب بازگشته و غنی‌سازی 20% را آغاز خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران صبح چهارشنبه هم باید بار دیگر به مجلس برود و به سوالات 100 نماینده مجلس پاسخ دهد. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، صبح شنبه به مجلس رفت تا در یک جلسه غیرعلنی گزارشی از مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی بدهد. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس به نقل از غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت، در توضیح این جلسه گفته آقای ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرده که ایران هیچگاه اجازه نداد طرف مذاکره کننده موارد خارج از دستور از جمله حقوق بشر و برنامه موشکی را مطرح کند. این نماینده مجلس روز شنبه همچنین به نقل از آقای ظریف گفت 6 موضوع اختلافی در مورد زمان و چگونگی لغو تحریم ها و اینکه چه زمانی ایران به بازار سرمایه میتواند وارد شود وجود دارد. آقای جعفرزاده به نقل از وزیر امور خارجه ایران گفت تمدید مذاکرات از اختیارات تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده است. خبرگزاری ایرنا بخش دیگر از گفته های آقای جعفرزاده نماینده مجلس را به نقل از محمد جواد ظریف منتشر کرده که گفته احتمال شکست مذاکرات همواره زیر 50% است، اما مذاکرات مسقط دشوار، تلخ و سخت بود و بیشتر جلسات با تندی شروع می شد و با ناراحتی و گله پایان می یافت. این سخن یادآور گفته های علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران است که روز پنجشنبه 22 آبان ماه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در پایتخت عمان را چالشی، جدی و تلخ خوانده بود. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از نماینده‌ای که نخواست نامش فاش شود میگوید وزیر خارجه ایران در جلسه روز شنبه مجلس تاکید کرده اگر طرف غربی به تعهدات خود عمل نکند، ایران هم به عقب بازگشته و غنی‌سازی 20% را آغاز خواهد کرد. در همین حال حسین صبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس، گزارش وزیر امور خارجه به نمایندگان مجلس را مثبت ارزیابی کرده، اما جواد کریمی قدوسی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس گفت گزارش آقای ظریف مانند همیشه کلی بوده و این جلسه برای نمایندگان مؤثر نبوده است. همزمان با گزارش وزیر امور خارجه ایران به مجلس، سعید جلیلی، رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته ایران، توافق ژنو را ضعیف خواند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی تاکید کرده حفظ رژیم تحریم‌ها نشانه تداوم دشمنی با ملت ایران است و پاسخ متناسب خود را می‌طلبد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اگرچه روز شنبه در مجلس حاضر شد و گزارشی از مذاکرات داد، اما صبح یک شنبه هم باید بار دیگر به مجلس برود تا به 7 سؤال 100 نماینده اصولگرا درباره به تعبیر آنها خوشبینی‌های وزیر خارجه نسبت به مذاکرات هسته‌ای پاسخ دهد.
وحید پوراستاد بود از رادیو فردا. در جلسه روز شنبه مجلس از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، همچنین نقل شده است که گفته ایران در مذاکرات اتمی اخیر اجازه مطرح شدن 2 موضوع حقوق بشر و برنامه موشکی ایران را نداده است. همکارم بنیامین صدر از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، پرسیده که آیا اختلافات موجود با گروه 5+1 در کوتاه مدت قابل حل است؟ بشنویم از رضا تقی‌زاده.
در مورد 6 زمینه‌ای که آقای ظریف توضیح میده، طبیعتاً دامنه‌های اختلاف دامنه‌های بسیار گسترده است. اون چیزی که بیشتر رسانه‌ای شده مربوط به میزان غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژهایی است که ایران مجاز به در اختیار داشتن هست. آمریکایی‌ها حداکثر 4000 سانتریفیوژ رو شاید به ایران اجازه بدن، در حالی که ایران رسما از زبان آقای خامنه‌ای و بعد از طرف تیم مذاکره کننده درخواست بیش از 120000 سانتریفیوژ داشته که پر کردن این فاصله طبیعتاً آسون نیست. و موارد دیگری که شکل جدی پیدا کرده گسترش بازرسی ها در نتیجه اعمال داوطلبانه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، بخصوص بازدید از پارچین که مورد درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته. یادمون هست که این مذاکرات در دو مسیر موازی پیگیری میشن. یک مسیر اسمش مسیر سیاسی است که ایران با گروه 5 علاوه 1 انجام میده و مسیر دوم مذاکراتی است که از اون به عنوان گفتگوهای فنی یاد میکنن. یعنی ایران باید نسبت به گذشتش در قبال آژانس رفع ابهام بکنه، در حالی که در انجام این تعهدات ایران در طول 3 ماه گذشته کمترین فعالیت مثبتی نداشته. و در صورتی که این بخش از مذاکرات یعنی با آژانس بی نتیجه باقی بمونه، حصول یک توافق جامع با جامعه بین المللی گروه 5 علاوه 1 تعلیق به محال خواهد بود.
امروز نماینده ها صحبت کردن به نقل از آقای ظریف، دو تا موضوع رو گفتن که اصلا نباید وارد بشه طرف غربی و طرف مذاکره کننده، یکی حقوق بشر و دیگری برنامه موشکی ایران هست. اینجا این بحث پیش میاد که رهبر جمهوری اسلامی هم پیش از این تاکید کرده بود که غربی ها نباید بر سر برنامه موشکی ایران و جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشن.
این موضوع که مذاکرات مستقیما با نظارت آقای خامنه ای انجام میگیره، از طرف هم تیم مذاکره کننده ای که آقای روحانی زمانی مسئولیت اون رو داشت در سال 2003 به توافق سعدآباد انجام مید و هم تیم کنونی پذیرفته شده، ولی عمق این مداخله رو اظهارات جانبی آقای خامنه ای که در مسیر مذاکرات تأثیر گذاشته بیشتر میشه دید. ایشون ماه پیش از داخل شدن در مرحله نهایی مذاکرات با حتی اسم بردن از تعداد سانتریفیوژهایی که ایران نیازمند به در اختیار داشتن هست، در حقیقت مانعی ایجاد کرد که مذاکره کنندگان قادر به عبور اون نشدن. یعنی اعلام کرد ایران در حدود 190000 سو ظرفیت جداسازی ایزوتوپای اورانیوم رو احتیاج داره. خب وقتی رهبر جمهوری اسلامی مستقیما داخل میشه در مذاکرات به صورت یک عامل جنبی، ولی اعدادی رو اعلام میکنه که باید عملا محرمانه بمونه و بخشی از مذاکرات باشه، نشون میده که این مذاکرات مستقیما زیر نظر آقای خامنه‌ای است و در هر بخشی که تیم مذاکره کننده ناگزیر از تصمیم گیری جدی باشه باعث از ایشون یا از دفتر ایشون کسب اجازه بکنه. به نظر من حتی تعیین 4 ماه مذاکره برای رسیدن به یک نتیجه سیاسی و تمدید مذاکرات به مدت 7 ماه قطعا با آقای خامنه‌ای مورد توافق قرار گرفته و این بخشی نیست که تیم مذاکره کننده در اون دارای اختیار تعیین کننده باشه.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مهمون مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران، ضمن رد هر گونه داد و ستد میان دولت و مجلس در مورد اعطای رأی اعتماد به محمد فرهادی وزیر علوم، رأی نمایندگان به او و همه وزرا را مشروط دانست. همکارم امیر مصدق کاتوزیان دیدگاه عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران را در این باره جویا شده است.
این صحبت مشخص می‌کنه که دولت و شخص آقای روحانی برای اینکه کار خودش رو پیش ببره باید با جریان فراتر از قانون و فراتر از مجلس به گونه‌ای هماهنگ بکنه. همونطور که خود نماینده‌های اقتدارگرا هم اشاراتی به این مسئله داشتن، در واقع رأی راه یافتگان به مجلس از بیرون دیکته میشه و نوع رأیی هم که دادن پیامش همین بود که جای دیگری پذیرفته که آقای فرهادی وزیر باشه همان گونه که برای اینکه تایشون وزیر بشه حکم حکومتی آقای نجفی هم ما میبینیم که صادر میشه که دولت دچار مشکل نشه.
حرف آقای حداد عادل بخش دومی هم داشته که در او گوشزد کرده که رأی نمایندگان به آقای فرهادی وزیر جدید علوم و همه وزیران دیگه مشروطه. این بخش از حرف رو چگونه تفسیر میکنید؟
ببینید آقای حداد و جریان اختیارگرا طبیعتاً نظر خوش و موافقی با دولت آقای روحانی ندارن و هر جا که لازم باشه چولایش حرفش میدارن و طبیعیست که اگر به این نتیجه برسن که باید دولت اعتدال رو به گونه ای تصدیف کنن که وزرا رو بندازن، همون گونه که تا الان عمل کردن و دائم شاهد احضار وزرا هستیم، حتی در سطح وزیر خارجه که به علاوه حمایت های خاص رو داره، در این مسیر اونها گام برمیداره. همون که گفتم آقای فرهادی رایش رو به نظر من از جای دیگری داشته و اونها هم یک نوع همدلی و همراهی کردن و وقتی میدونستن که آقای فرهادی رای میاره سعی کردن که یک گونه خودشیری نشون بدن و نوع موافق خواهی از بدر جلسه بگن این رو نشون میده، جایی که میدونیم که آقای مطهری مجبور میشه وارد بشه و با یک بازی زیرکانه خودش رو به عنوان مخالف مطرح کنه، نشون بده که این بحث فتنه فتنه که اینجا مطرح میشه در واقع یک بازی سیاسی و چنین معیاری وجود نداره، بلکه از جای دیگه تصمیم گیری انجام میشه.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه در مراسم معارفه آقای فرهادی به عنوان وزیر علوم گفت او هم از جنس وزیران و سرپرستان قبلی وزارت علوم و در تفکر سیاسیش تفاوتی با اونا نداره.
در واقع آقای جهانگیری میخواستش پاسخی بده به این انتقادهایی که به نوع صحبتهای آقای فرهادی وجود داشت یا اون کفیه که روی دوشش انداخته بودن و به معنای میخواستش این مسئله رو مطرح کنیم که اگر نگاهی به اصطلاح در مورد فتنه وجود داره این نیست که آقای موسوی و آقای کردی به خانم رهنورد هستن که محکوم میشن، بلکه جریانی که انتخابات رو به اون مسیر کشوند و به یک عبارت دیگر فتنه رو ایجاد کرد اونها هستش که در برشون نظرش رو بخته و جنسش جنس اقتدارگرایانه و یا محافظه‌کارانه آقای فرهادی نیست، بلکه در همون مسیر اعتدال دولت قرار داره و حتی با توجه به این که ایشون وزیر آقای موسوی بوده و وزیر آقای خاتمی یک نوع همدلی و همراهی با سیاست‌هایی گذاشته بود.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران با دیدگاه او آشنا می‌شدید که در گفتگو بود با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
حسن 17 تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه اعلام کرد که سالانه 30,000 میلیارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار در ایران هزینه می شود. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن 17 تن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که ایران از لحاظ ایمنی در بین 189 کشور جهان رتبه 107 را دارد. او که در جلسه بررسی و تبادل نظر در مورد تشکیل سازمان نظام مهندسی ایمنی سخن می گفت افزود وقتی ایمنی در کشور ضعیف است ضریب رشد اقتصادی تا حدود زیادی کاهش می یابد. حسن 17 تن همچنین به نقل از آمار سازمان بین المللی کار گفت که از بین رفتن یک نفر در محیط کاری اقتصاد کشور را حدود 7,000 روز کاری از بین می برد. به گزارش خبرگزاری ها تعداد قربانیان حوادث کار در ایران در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. برای مثال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سازمان پزشکی قانونی ایران تعداد قربانیان سال 92 در مقایسه با سال پیش از آن 11% افزایش داشته است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این وزارتخانه به این نتیجه رسیده است که حوادث ناشی از کار را با همکاری شرکای اقتصادی دولت کاهش دهد، اضافه کرد ایمنی مهمترین زیرساخت توسعه کشور است و اگر این گونه نباشد توسعه متوازن و پایدار رخ نخواهد داد. حسن افدهتن اشاره کرد که دولت مسائل مختلف را به بخش غیر دولتی واگذار می کند و به دنبال آن است که سازمان نظام مهندسی ایمنی به صورت تخصصی و حرفه‌ای اداره شود. بحث سازمان نظام مهندسی ایمنی و لزوم کاهش میزان حوادث ضمن کار در شرایطی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد اصابتی، مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً گفته است برای بازرسی از بیش از 2,500,000 کارگاه تنها 800 بازرس کار وجود دارد. نتیجه چنین وضعیتی به گفته این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طولانی تر شدن روند بازرسی‌های دوره‌ای بازرسان کار از محیط‌های تولیدی است. بحث درباره حوادث ضمن کار و تلفات ناشی از آن در شرایطی مطرح شده است که برخی از فعالان کارگری بر این اعتقادند که تشکل‌های کارگری می‌توانند در محیط‌های کار به آموزش کارگران بپردازند و از این طریق به کاهش آمار حوادث ضمن کار کمک کنند. در همین حال معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته گفت تلفات ناشی از بیماری‌های شغلی بسیار بیشتر از تلفات حوادث ناشی از کار است. به گزارش ایلنا، حسن افدهتن افزود شماره کارگران بازنشسته‌ای که بر اثر عوارض ناشی از کار جان خود را از دست دادند تا 6 برابر آمار کشته شدگان حوادث کار ارزیابی می‌شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت در یک دهه گذشته بیش از 40% درآمد مزدبگیران بابت درمان هزینه شده است و هشدار داد که در نتیجه این وضع طبقه مزدبگیر و به ویژه کارگران در آینده نزدیک زیر خط فقر خواهند رفت.
صدور مجوز برای شرکت دخانیات فیلیپ موریس و واردات قانونی سیگار مارلبرو به ایران چند هفته است که خبرساز شده، بعد از انتقاد آیت الله احمد جنتی به صدور این مجوز. معاون وزیر صنعت و تجارت میگوید منافع قاچاقچیان ریشه مخالفت با صدور مجوز برای شرکت فیلیپ موریس است. وحید پوراستاد،
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، ریشه مخالفت‌ها با صدور مجوز برای فعالیت شرکت دخانیات فیلیپ موریس در ایران و واردات قانونی سیگار ماربورو را در به خطر افتادن منافع 500 میلیارد تومانی قاچاقچیان سیگار کشور دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مشتبه خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت از تهدید شدن مدیر مرکز نظارت بر امور دخانیات که سازمان رسمی مجوز دهنده به واردات و تولید مواد دخانی در کشور است، یه سالهای گذشته و به ویژه سه هفته اخیر خبر داده و گفته به خاطر همین تهدیدها محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت خود شخصا مجوز واردات و تولید سیگار ماربورو در ایران را امضا کرده است. در هفته‌های گذشته احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به مجوز داده شده به شرکت فیلیپ موریس برای احداث کارخانه سیگارسازی در کشور در خطبه‌های نماز جمعه اعتراض کرده بود.
یه کارایی میکنه، حالا این بلا جزئیه، ولی در عین جزئی بودنش زیر سواله. من سیگار مارلبورو میخرن از یه شرکت فیلیپ موریس که متهم به صهیونیست بودن و یهودی بودنه، حداقلش اینه که مشکوکه 12 میلیارد نخ از این سیگار میگیرن میان میخواد اینجا به مردم. این کار درست نیست.
مشتبه خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت گفته بود معمولا باندهای قاچاقچی در هر کشور سعی می‌کنند با شبکه ارتباطات و فسادی که در جامعه به وجود می‌آورند خود را مجهز به اهرم‌های فشار کرده و هر وقت مقاومتی را در مقابل قاچاق کالا ببینند در صدد برخورد با آن برایند. مهدی ابویی، معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هم روز جمعه گفته بود نزدیک به 45% مصرف سیگار کشور از طریق قاچاق تامین می شود و این میزان معادل 25 میلیارد نخ سیگار است. در شهریور ماه سال جاری، مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، با اشاره به برآورد مصرف 62 میلیارد نخ مصرف سالانه سیگار در کشور که 1/4 آن قاچاق است، گفته بود وزارت صنعت باید تکلیف کار را مشخص کنند تا بیش از این شاهد مصرف محصولات دخانی برندهای معروف در کشور بدون حضور نمایندگی آنها نباشیم. مصطفی پور محمدی:
این معنا نداره که برند صاحب نام بزرگی در دنیا حجم سیگارش در داخل کشور بسیار وسیع بدون حضور نماینده و تعیین تکلیف روشن.
مهدی ابویی معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه 40% کل حجم قاچاق سیگار به ایران متعلق به سیگار آمریکایی ماربورو است تاکید کرده بود تأسیس کارخانه این سیگار در ایران میتواند حجم زیادی از قاچاق سیگار را کاهش دهد.
کارنامه
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. شب یکایکتون بخیر و خدا نگهدار تک تک شما باد.